بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل 12 مراتب اشقیا بیان می شود. عرض کردم که کسانی که شقیان در دار آخرت استعداد کمال رو و استعداد سعادت رو نداشتند، اینها که استعداد سعادت رو نداشتند و نتیجتا شقی شدند، یا به خاطر این که به خاطر یک امر عدمی است، یعنی نداشتن غریزه عقل، و یا به خاطر داشتن یک امر وجودی است، یعنی امور مضاد للکمالات. امور مضاد للکمالات هم گاهی راسخند گاهی غیر راسخند. پس مجموعاً اشیایی که باعث شقاوت انسان ها میشن ستان: یکی نداشتن غریزه طبیعتاً، غریزه عقل طبیعتاً، و یکی داشتن مانع راسخ، و یکی هم داشتن مانع غیر راسخ. هر یک از این سه امر رو هم دیدید که گاهی در عقل نظری میتونستیم تصور کنیم، گاهی در عقل عملی. مجموع صوری که متصور میشدن 6 صورت بودند. از این 6 صورت 2 صورتش مربوط به انسانهایی بود که ناقص العقل بودند، حالا یا در حین کودکی مرده بودند که عقلشون رشد تام نکرده بود، یا از اول مجنون به دنیا آمده بودند، یا به قول آقا خودشون رو در وقتی که هنوز به سن تمیز نرسیده بودند مجنون کردند. این 3 گروه که ناقص العقلند و با نقص عقل میمیرند، چه در عقل عملی باشه و چه در عقل نظری، در هر دو حالت گفتیم که عذاب نمیشن و نقصشون هم در آخرت جبران نمیشه، به خاطر این که اینها ناقص آفریده شدند و ناقص مردند. البته آفریده شدن ناقصشون مهم نیست، مهم اینه که ناقص مردند و به همین صورت ناقص هم ادامه زندگی میدن در آخرت، چون متوجه نشده بودند در دنیا که کمالی دارند و کمالی را از دست دادند، در آخرت هم متوجه فوت کمال نمیشن و حسرت نمیخورند. عذاب هم که عبارت از حسرت، وقتی حسرت نباشه عذاب نیست، پس اینها عذاب نمیشن، ولی جبران هم نمیشه، یعنی اون کمبودشون در آخرت جبران نمیشه، به همون حالت نقص حیاتشون دوام پیدا میکنه. این 2 فرد رو در جلسه گذشته خونده بودیم که هر دو مربوط بودن به کسی که ناقص العقل است غریزتاً، حالا چه در بعد عمل و چه در بعد نظر. 4 فرد دیگه باقی موند که این 4 فرد رو یکیش رو جدا توضیح میدن، 3 تا دیگر رو هم با هم توأم میکنن و یک حکم برش بار میکنن. اما اونی که جدا توضیح داده میشه شخصی است که در بعد نظر دارای عقاید فاسده نظریه باشه، یعنی گرفتار جهل مرکب باشه. اگر در بعد نظر گرفتار عقاید فاسده باشه اما راسخ نباشن اون عقاید، داخل در قسم نیست که بعداً ذکر میکنیم، اما اگر عقاید راسخ شده باشن، عقاید نظریه باطله داشته باشه، یعنی عقل نظریش رو که متوجه کمال شده به کمال نرسونه بلکه ضد کمال رو در اختیار عقلش قرار بده و این ضد کمال رو هم در نفسش راسخ کنه، این یک فرض. 3 فرض دیگر هم که حکم مساوی دارند اینه که یکی در بعد نظر به عقاید فاسده معتقد شده باشه منتها این عقاید راسخ نشده باشند، 2 و 3 اینه که در بعد عمل دارای حیات فاسده باشه، چه حیات راسخه و چه حیات غیر راسخه. پس در بعد عمل 2 حالت داریم، یکی حالت رسوخ و یکی حالت عدم رسوخ، در بعد نظر هم حالت عدم رسوخ. این 3 رو با هم ذکر میکنیم و حکمشون رو مجزا بیان میکنیم. اما اون اولی که در قوه نظریه و گرفتار عقاید فاسد شده و این عقیده هم راسخه، یعنی با استدلال به دست آورده و درش رسوخ کرده. این را هم میفرمان مجبور نیست، یعنی جبران نمیشه، با همین عقاید فاسده در آخرت محشور میشه و با همین عقاید فاسده زندگیشو ادامه میده. و چون این عقاید فاسده به صورت عرض لازم در آمدند یا به نحو صورت نوعیه شدند، این عقاید از او گرفته نمیشند، همواره همراه او هستند و دائما او را معذب به عذاب حسرت میکنند. پس او عذابش عذاب ابدی است، عذاب دائمی است، قطع شدنی نیست. بنابراین این چنین انسانی دو تا حکم داره، یکی این که مجبور نیست، یعنی جبران نمیشه، نقصش زائل نمیشه، این صورت فاسده همیشه همراهشه. دوم این که به خاطر همراه بودن این صورت ابداً، عذاب یعنی حسرت هم برای او هست ابداً. این لازم نیست حرکت جوهری بشه، ما اتحاد عاقل و معقول هم که قبول کنیم کافیه. اتحاد عاقل و معقول هم که قبول کنیم، این صورت عقلیه صورت نوعیه میشه برای این انسان، یعنی وجودش با وجود این انسان متحد میشه و به منزله صورتش میشه. اگر ما اتحاد عاقل و معقول رو قبول نکردیم و نفس رو ظرف دونستیم برای این مظروف ها، این مظروف ها عرض لازم میشن، کیف میشن، اونتا کیف لازم میشن. حالا بستگی داره به مبنامون، که ما معتقد بشیم که این صبر معقوله صورت نوعیه شدن برای این انسان فاسد العقیده یا عرض لازم شدن. علی حال او را رها نمی کنن. اگر رها نکردن و ابدا همراه او بودن، حسرت هم که عذاب معنویست ابدا و دائما همراه او هست. حالا مهم نیست که صورت نوعیه شده باشه یا عرض لازم. اگر قائل به اتحاد عاقل و معقول بشیم صورت نوعیه میشه، اگر قائل به ظرف و مظروف بشیم عرض لازم میشه، که این اختلافش در نمط هفتم گذشت. خواجه میفرماد مصنف این فرض سوم رو در عبارتش نیاورد، ولی ضمناً به این فرض سوم اشاره شد. چون لفظ غیر مجبور در عبارت بود، اگرچه اون غیر مجبور رو در مورد شخصی که ناقص العقل به کار برد، اما همین حکم غیر مجبور در مورد این شخص سوم هم هست. از این باب میشه گفت شخص سوم هم که انه او ذکر شده. مصنف در این فصل یک موضوعی ذکر کرد، یک محمولی. موضوع عبارت بود از ناقص العقل، محمول عبارت بود از غیر مجبور. این فرض سومی که ما میکنیم داخل در موضوعی که مصنف ذکر کرد نیست، ولی حکم و محمولی رو که مصنف آورد داره. از این باب میشه گفتش که شاید این فرض سوم رو مصنف داخل در متن کرده، منتها به همین نحو بعیدی که عرض کرد. سه فرض دیگه باقی موندن که اون سه فرض انشالله بعدن عرض میکنم. در اون سه فرض انسان معذب هست، اون تعذابش دائمی نیست. فرقش با این فرض سوم همینه که فرض اول و دوم اصلا عذاب نشدن، فرض سوم عذاب دائمی داشت، فرض چهارم و پنجم و ششم عذاب میشن، منتها عذابشون دائمی نیست. هم با اون دوتای اولی فرق میکنن، چون دوتای اول عذاب نداشتن، این عذاب، این ستا عذاب دارن. هم با سومی فرق میکنه، زیرا سومی گرفتار عذاب دائمی بود، اینا گرفتار عذاب منقطع و موقت هم، که انشالله توضیح این ستا رو عرض میکنن. والذی یکون به حسب القوت نظریه، اینجا رسیده بودیم صفحه 351. والذی یکون به حسب القوت نظریه و یکون راسخن فهو ایذن غیر مجبور. والذی یعنی نقصان استعدادی که، نقصان لیاقتی که به حسب قوه نظریه باشد و راسخ هم باشه، یعنی انسان عقیده فاسد رو تهیه کرده باشه و این عقیده فاسد رو هم در خودش راسخ کرده باشه، فهو این نقصان هم غیر مجبور. همونطور که در دوتای قبل، در دو فرض قبل گفتیم نقصان مجبور نیست، در این فرض سوم هم میگیم نقصان مجبور نیست. لکن یدوم و به تعذب، مثل اون فرض قبل در مجبور نبودن، لکن این تفاوت رو داره. لکن رو آورده به خاطر اینکه فرق رو میخواد بیان کنه، تا حالا ما به اشتراک بین سومی و دوتای قبل رو ذکر کرده بود، حالا میخواد فرق رو بگه، لذا لاکن رو میاره. لاکن یدوم و به واسطه این نقص عذاب این چنین شخصی، لأنه الجهل المرکب المزاد لليقین، لأنه الجهل المرکب المزاد لليقین، چون این نقصی که به حسب قوه نظریه داره همون جهل مرکبی است که مزاد دلیل یقین است و سار صورت للنفس، که صورت نفس شده، یا چنانچه بعضی ها گفتن عرض لازم نفس شده. فرق نمی کنه، هر دو قول در مسئله هست، هم گفتن صورت نفس شده هم گفتن عرض لازم نفس شده. غیر مفارقتن ان، مفارقت از این نفس هم نمی کنه، مفارقت از این
نفس سوره
ذهنی
نیست.
اگه صورت ذهنی بگیرید همون عرض لازم میشه، ولی اگر صورت نوعی بگیرید همونطور که عرض کردن اشاره به اتحاد عاقل و معقول میشه و عیبی نداره، باطل نیست، چون ایشون گفته صورت مشخص نیست که کدام صورت رو گفته، به هر دو حمل میشه، هم میتونه صورت نوعی بگیرید هم صورت ذهنی بگیرید. اگه صورت ذهنی گرفتید میشه که منتها عرض لازم، با قید غیر مفارقت ان روشن کرد که عرض لازمه. اگر صورت نوعی هم بگیرید که اشاره به اتحاد عاقل و معقول داره، اونم محصولی نداره.
اتحاد عاقل و معقول ماهیتاً
بله، صورت نوعی میشه بازم از نظر وجود، بله از نظر وجود. کسانی که قائل به اتحاد عاقل و معقولن صورت نوعی را اصلا خیلی وجود میگیرن. درسته که بالاخره به ماهیت برمیگرده، ولی سنخ وجود انسان حقیقتش به صورت نوعی است و حقیقتش هم به وجودش. و شیخ لم یتعرض ذکر هذا القسم صریحا فی هذا الفصل، مصنف این قسم سوم رو در این فصل صریحا ذکر نکرد بلکه ضمنا ذکر کرد. لکنه ایزن داخلون به وجهن، لکنه ایزن داخلون به وجهن تحت النقصان الذي حكم الشيخ عليه بانه غير مجبور، غير مجبور، غیر در کتاب افتاده. لکن این فرد سوم داخل است به وجهی، به وجهی رو عرض کردم که چجور میشه، چون بالاخره داخل در محمول عبارتی که مصنف ذکر کرده است، اگرچه داخل در موضوع نیست، داخل از تحت نقصانی که حکم کرده شیخ بر اون نقصان، به اینکه این نقصان غیر مجبوره. مصنف گفته که نقصانی داریم که مجبور نیست، اینم بالاخره نقصانی است که مجبور نیست. درسته مصنف اون غیر مجبورن رو محمول قرار داد برای نقصان طبیعی و غریزی، ولی بالاخره فرق نمیکنه، غیر مجبور میتونه محمول باشه برای حتی این موضوع هم، چون میدونید که محمول میتونه توسعه و زیغ رو برای موضوع بسازه. یک قاعده در منطق داریم که موضوع رو از طریق محمول تشخیص بدید که زیغش چقدره سعش چقدره. حتی از طریق محمول میتونیم موضوع رو تعیین کنیم. مثلا وقتی میگیم زیدون انسانون، نظرمون به ذات زیده. وقتی میگیم زیدون کاتبون، نظرمون به ذات زید نیست، نظرمون به صفت، میخوام صفتش رو ذکر بکنیم. و همچنین در بقیه موارد که اصلا محمول میتونه موضوع رو تا حدی مشخص کنه. در اینجا محمول غیر و مجبورنه، موضوع نقصان مقید و غریزی بودنه، ولی این قید با سعهی که محمول داره تقریبا ملحوظ نشده. چون ملحوظ نشده که انهو قسم سوم هم داخل در اون نقصان میشه. البته عرض میکنم به وجه اینطورها و الا در صریح عبارت داخل نیست، چون عبارت رو ایشون نقصان غریزی گرفته، نقصان غریزی با این نقصان سازگار نیست، این نقصان رو طرد میکنه. اما از باب این که نقصان هست اولا و از باب این که محمول غیر و مجبورن هست ثانیا، ما میتونیم این قسم سوم رو هم داخل در عبارت قرار بدیم، البته تمهلا و با سختی. بله ذکر نشده دیگه در حضرت، شاید هم همین نظر خواجه رو داشته، گفته من اینو میگم بقیه متوجه میشه. خب سه تا دیگه باقی موندن، سه قسم دیگه باقی موندن. یکی انسانی بود که ناقص باشد در بعد نظر، ولی نقصانش به خاطر امور مزاد، نقصانش هم به خاطر امور مزاده باشه، اما این نقصان و این امور مزاده راسخ نباشند. مثل اعتقاد فاسدی که عوام و مقلدین دارند، عوام و مقلدینی که مثلا از رهبرانشون تقلید میکنن، اونها میگن مثلا خدا این بوته، اونها میگن بله خدا این بوته، یا اونها میگن فلان دین حقه، اینا میگن فلان دین حقه، که به اعتقاد عوامانشون معتقده به این مذهب فاسد و به این عقیده باطل میشن، نه با استدلال که راسخ شده باشه، بلکه با تقلید که قابل زواله. اینها البته گروهیشون مستضعفن، در صورتی که عناد نداشته باشن مستضعفن، اهل نجاتن. گروهیشون هم که بالاخره عذابی میشن به قولیشون بعد رها میشن، این البته نظر آقایونه که میگن عوام و مقلدینی که عقیده فاسد دارن ولی با استدلال این عقیدهشون رو به دست نیاوردن و این عقیده در نفسشون مستحکم نشده بلکه قابل زواله، عذاب میشن، منتها عذاب منقطعه. اما مقدار عذابشون دیگه دست ما نیست، تعیینش هم با ما نیست، تعیینش با خداست. تا وقتی که این صورت همراهش هست عذاب میشه، وقتی این صورت زائل شد عذابش قطع میشه. البته این صورت هم به خاطر اینکه قابل زواله زائل میشه، و الا اون صورت قبلی رو توجه کردیم چون راسخ بود دیگه زائل نمیشد، این چون به صورت عرض مفارقه زائل میشه. اما دو قسم دیگر که ناقصین در بود عملند، که از طریق امور مزادم این نقص رو پیدا کردن، چه این امور مزاده راسخ باشه چه راسخ نباشه، حیات نفسانیهی درشون وجود گرفته، حیات نفسانیهی درشون وجود گرفته که این حیات نفسانی بر اثر اعمال فاسده به وجود آمده، حالا یا راسخ شده اگر اعمال زیاد تکرار شدن، یا راسخ نشده اگر اعمال زیاد تکرار نشدن. علی حال حیات فاسده در نفس این آدم نشسته و این حیات مستند هستند به اعمال فاسده. اگر اعمال فاسده کثیراً انجام شده باشن این حیات راسخند و الا زائل. این دو گروه که در بعد عمل ناقصن و امور مزاده للکمالات رو کسب کردن معذب میشن، منتها نه عذاب دائمی، چون عرضشون عرض مفارقه، چه راسخ چه غیر راسخ بالاخره زائل میشه و بعد از زوال عذاب قطع میشه. منتها همونجور که توجه بکنید اگر راسخ باشه دیرتر زائل میشه، اگر غیر راسخ باشه زودتر زائل میشه، و وقتی با زوال عذاب قطع میشه، در اونهایی که ملکات راسخه دارن عذاب دیرتر قطع میشه، اونهایی که ملکات زائله دارن عذاب زودتر قطع میشه. پس ادامه عذاب و عدم ادامهش، یعنی کم و زیاد عذاب، مربوط به رسوخ و عدم رسوخ این عقیده است. همچنین شدت و ضعف عذاب مربوط به قوت و ضعف این هیئته. اگر هیئتی رو که کسب کرده هیئت بسیار رذیله‌ای باشه، خب عذاب کیفیتاً شدید تره. اگر نه هیئت رذیله باشه اما نه شدید، عذاب هست منتها عذاب ضعیف تره. پس عذاب کمن، یعنی از نظر دوام، از نظر مقدار، و کیفن یعنی از نظر شدت و ضعف، وابسته است به این حیاتی که کسب کرده. اگر حیات راسخند دوام بیشتره، و اگر راسخ نیستند دوام کمتره. یک، اگر حیات رزالتشون بیشتره شدت عذاب بیشتره، و اگر رزالتشون کمتره شدت عذاب کمتره. ولی علی حال این حیات زائل میشن و با زوال این حیات عذاب قطع میشه. عذاب هم عبارت هست از حسرت. حسرت هم تا وقتی هست که انسان اون حیات رو میبینه، حیات در نفسش هست. وقتی حیات از نفسش رفت، نفس سالم میشه، دیگه حسرتی نیست، همه چی فراموش میشه. اینجا ایشون همونجور که توجه کردید اخلاق و ملکات و همه اینها رو در بعد عمل قرار میده، میگه یا راسخن یا غیر راسخن، که دو فرض بیشتر تصویر نمی کنه. یک فرض در بعد عمل امور مزاده حاصل شده باشن و راسخ باشن، فرض دیگه اینی که در بعد عمل امور مزاده حاصل شده باشن و راسخ نباشن، همین. ولی ملا صدرا در جلد نهم اسفار ظاهرن اونجور که یادم میاد صفحه 135 همین بحث رو مطرح کرده و ایشون در بعد عمل دو تا فرض، چهار تا فرض داره. یکی اون اعمال فاسده است که اعمال فاسده بالاخره نفس رو کدر میکنه ولو تولید هیئت نکنه. یکی حیات و اخلاقهای ردی است، اخلاق ردی است. بعد هر کدام از اینا یا راسخن یا غیر راسخ که مجموعه میشه چهارتا، ایشون تفکیک میکنه بین اون اثر عمل و هیئتی که اخلاق نامیده میشه، اون وقت توضیح میده. ایشون یعنی خواجه این تفکیک رو نکرده، ولی مولا صدرا این چنین تفکیک میکنه. حالا مراجعه میکنید این توضیحات اونجا هست و بیان کرده که چجوری این ملکات زائل میشن. البته ایشون هم اشاره میکنه که کیفیت زوال چگونه است، ولی مولا صدرا در اونجا توضیح بیشتری برای کیفیت زوال داده. و ثلاثه الباقیه عن النظریه الغیر راسخه، یکی امور مزادی که اموری که مزاد باشن با کمال در بعد نظر هم باشن منتها رسوخ نکرده باشن، مثل اعتقادات عوام و مقلده. چهارم و پنجم، پنجم و ششم، والعملیت راسخه یک و غیر راسخه دو، اون امور مزادی که در بعد عمل باشند، چه راسخ باشند چه غیر راسخ باشند، مثل اخلاق و ملکات ردیعی که مستحکمند این مال راسخ، غیر مستحکمند مال غیر راسخ. فهیه التی تکونو به سبب قواشن، قواشن قریبه، صحیح یعنی این ستای باقی مونده، چه نظری چه عملی راسخ چه عملی غیر راسخ، به سبب عوارض قریبه هستن، یعنی عوارض بیگانه که با نفس بیگانند. اون اولی که عبارت بود از امور مزاده مربوط به قوه نظریه که راسخ بود، این عارض قریب نبود که عارض نفسانی بود، عارض نفسانی نسبت به نفس بیگانه نیست. رسوخ هم که کرده بود دیگه قابل زوال نبود. اما اینها به سبب عوارض قریبه هستن. البته این دوتای اخیر رو بهتره بگیم، این دوتای اخیر عملی و عمل، فهیه التی عملیه تکون به سبب قواشی قریبه، عملیه به سبب عوارض قریبه است، ولی اون نظریش هم باز قریبه نیست چون مربوط به نفسه و عوارض نفسانی قریبه برای نفس و بیگانه برای نفس نیستن. اما عملیه ها بیگانه هن به خاطر اینکه از ناحیه بدن به نفس تحمیل شدن، چون بدن با نفس متحد بوده کارهای بدن به نفس سرایت کرده و نفس رو متکیف کرده به هیئت خاصی که مثلا ازش تعبیر میکنیم به اخلاق ردیه. پس در واقع این اخلاق درسته که الان مربوط شده به نفس، ولی عارضه غریبی است برای نفس، به این معنا که از ناحیه بدن آمده، بیگانه با نفس، با بدن آشناس نه با نفس. با نفس اگر آشنا شده به خاطر اتحادی بوده که نفس با بدن داشته. خب وقتی این اتحاد رو ما سلب کردیم، از بین بردیم، آشنای با این عوارض از بین میره و کم کم این عوارض رو به افول میرن و زائل میشن. فهیه رو برگردونیم به عملیه بهتره. به ثلاثه باقیه هم میشه زد، منتها سخته خورده، یعنی باید گفتش که اون عوارض نظری هم عوارض قریبند از باب اینکه رسوخ نکردن، از باب اینکه رسوخ نکردن عارض قریبند، که یه مقدار مشقت داره این حرف. بهتره به عملیه رجوع بدیم زمین رو که دیگه احتیاج به این مشقت نباشه، اگرچه به ثلاثه باقی هم که برگردونید میشه معناش کرد. فهیه التی تکونو به سبب قواشی قریبه. بین اخلاق و ملکات یه فرق ظریفی هست، هر چی فکر میکنم یادم نمیاد. این فرق رو در ذریعه، از ذریعه الی مکارم الشریعه، راغب اصفهانی در اونجا گفته. من یه جا یاد داشتش کردم اما الان هیچ تو ذهنم نیست. احتمال میدم، دقیق یادم نیست، احتمال میدم اخلاق، بله همینطور ظاهرم، اخلاق به حیات گفته میشه، اهم از این که کسبی باشن یا ذاتی باشن. کسی که از ابتدا مزاجش حاره، این عصبانی مزاج، اخلاق سوء داره. این اخلاق سوءش رو در واقع اخلاق میگن، ملکه نمیگن، چون کسب نکرده، از اول داشته. اخلاق مطلقه، یعنی هم شامل کسبی میشه هم شامل غیر کسبی، ولی ملکه فقط به کسبیات گفته میشه. این کسی که از اول اخلاق فاسد داره نمیگن بهش ملکه فاسده داره، میگن اخلاق بد داره، نمیگن ملکه بد داره. ملکه در صورتی بهش گفته میشه که کسبش کنه. ظاهرا اینطوره، مثل باطنا هم همینطوره، یعنی یادم افتاد که اخلاق مطلق یعنی هم شامل کسبیات میشه هم شامل اون فطریات میشه که از فطرت با شخص بوده، اما ملکات فقط کسبیات رو شامله. کتاب ذریعه هم مثل این که من یه زمان دیگه عرض کردم، کتاب بسیار خوب و مفیدیه، اگرچه فرق بین این چیزها رو نمیگه، بحثش چیز دیگه است، بحثش مکارم اخلاقه. منتها گاهی از اوقات به مناسبت هایی وقتی دو نوع خلق رو با هم مقایسه میکنه فرقشون رو هم میگه. گاهی یکی به جای دیگری به کار میره، گاهی یکی به جای دیگری هم به کار میره. اینم ظاهرا در همون جام داره که یکی به جای دیگری به کار میبریم. من چون خیلی وقت پیش مراجعه کردم الان تو ذهنم نیست، ولی بازم خوب شد که اصل مطلب یادم آمد. و جمیع های از اول و بعد الموت، جمیع این ستا، هم اون نظریه غیر راسخه، هم عملیه راسخه، هم عملیه غیر راسخه، همه از اول و بعد الموت، بعد الموت ظاهر میشن. امال عدم رسوخه ها مربوط به اولیست که نظریه غیر راسخه باشه، که این چون رسوخ نداره زائل میشه، اگر رسوخ داشت زائل نمیشه، چون عرض لازم شده بود یا صورت شده بود. اما اگر رسوخ نداشته باشه قابل زوال است. و امال کونه ها هیئتن مستفادتن من الافعال و الامزجه، یا به خاطر این که این هیئت نفسانی هیئت غریبه است، یعنی بیگانه با نفسه، بلکه مستفاد از افعال و مزاجهای بدنی است که دیگه عرض کردم غریب با نفس و بیگانه با نفس، آشنای با نفس نیست. از این جهت وقتی بدن رو که آشنای با این عوارض از بدن از نفس میگیریم، این عوارض بعد از مدتی چون غریبند و بیگانه کم کم رو به زوال میرند و نابود میشن.
بله
چیزی که از اختلاط عناصر سر برده هیئت نیست، نخیر از نکرده میگن
مستفاد از
مزاج، مستفاد از مزاج، نه هیئت، نه اینکه خود مزاج هیئت باشه، مستفاد از مزاج. حالا عرض میکنم پس توجه کردین این اعمال کونه ها هیئتا مستفادتا من الافعال و الامزجه، این مربوط به العملیت راسخه و غیر راسخه است. پس اعمال عدم رسوخ ها مربوط شد به نظریه غیر راسخه که علت زوالش عدم رسوخشه، نه نظری بودنش، چون نظری بودنش یعنی آشنا بودن نه بیگانه بودن. این آشنا بودن باعث عدم زواله، رسوخ نداشتن باعث زواله. اما در عملیه چه راسخه چه غیر راسخه، حیاتی که حاصل میشن حیات بیگانه هستن، آشنا نیستن، از این بابت زائل میشن، از باب آشنا نبودن، بیگانه بودن، نه از باب رسوخ. یادم رسوخ، رسوخ آدم رسوخ مطرح نیست، چه راسخ باشن چه غیر راسخ بالاخره زائل میشن. منتها اونی که راسخ باشه دیرتر زائل میشه، اونی که غیر راسخ باشه زودتر زائل میشه. امزجه همونطور که قبلا بیان کردم عبارت مزاج عبارت است از کیفیت متوسطی که حاصل است از امتزاج عناصر. وقتی عناصر اربعه رو با هم ممزوج می‌کردند، قاصر این عناصر اربعه رو با هم ممزوج می‌شد، کیفیات هر یک از این عناصر که در حال شدت بود بر اثر امتزاج کثر و انکسار پیدا می‌کرد. مثلا حرارتی که در آتش شدید بود با برودتی که در هوا شدید بود بعد از امتزاج تعادل پیدا می‌کردند. اون حرارت شدید آتش به خاطر برودت شدید هوا و بالعکس کم می شد. همچنین رطوبت آب به وسیله یبوست خاک گرفته می شد و بالعکس حالت تعادل پیدا می شد، کیفیت متوسطی پیدا می شد. این چهار کیفیت، یکی حرارت، یکی برودت، یکی رطوبت، یکی یبوست، عرض کردم کیفیت اول هستن که تمام کیفیات من ناشی می شن از همین چهار کیفیت و بیاناتی که دارن. این چهار کیفیت وقتی با هم ممزوج شدن، یعنی عناصرشون با هم ممزوج شد، این چهار کیفیت از اون حالت شدت در میان، یه حالت متوسطی پیدا میکنن. اون کیفیت متوسط رو اصطلاحا میگن مزاج. پس مزاج کیفیت متوسطی است که از امتزاج عناصر و کسر و انکساری که بین کیفیات اون عناصر پیش میاد پدید میاد. این مزاج عرض کردم که هر چی متعادل تر بشه مرکب رو آماده تر میکنه برای قبول نفس. در جمادات این مزاج متعادل، در حیوانات تعادل بیشتر میشه، نفس راقی تر که نفس حیوانی استفاده میشه، در انسان که تعادل به کمال میرسه نفس کامل که نفس ناطقه و مجرد استفاده میشه. خب این مزاج مربوط به بدن، همونطور که توجه کردیم. اون وقت در انسانها هم مزاج ها مختلفه. یکی میبینید که مزاج هار داره، مزاجش داغه، این عصبانیه. یکی مزاجش بارد، این بیحال و بیرمقه. حتی اگر مثلا کسی هم بهش توهین کنه رمق جواب دادن نداره تا چه برسه انتقامم بگیره. هیچ عصبانی هم نمیشه. عصبانی نشدنش نه از باب این که حلیمه، بلکه از باب این که بیحاله. این پس مزاج ها مختلفه، حیات نفسانی هم بر اثر اختلاف مزاج ها مختلفه. پس گاهی میبینید اون سوء خلق از ناحیه مزاجی، حالا چه سوء خلق عصبانیت باشه چه سوء خلق به معنی بیحالی باشه، هر کدوم که باشه مربوط به مزاج. گاهی هم مربوط به افعاله. این آدم انقدر این پول رو در دست خودش نگه داشته، در خزینه منزلش نگه داشته و به دیگران انفاق نکرده که بخل براش به وجود آمده، در حالی که ذاتاً بخیل نبوده، ولی بر اثر افعالی که انجام داده این هیئت رذیله در نفسش نشسته. پس این هیئات گاهی مستفادن از افعال، گاهی هم مستفادن از امزجه. یعنی گاهی فعل سوی تکرار شده و خلق سوی در نفس آمده، گاهی هم نه، مزاج از اول یه مزاج بدنی، یه مزاجی بوده که این خلق رو همراه نفس کرده. در هر دو حال این خلق ناشی شده از بدن و برای نفس بیگانه است. حالا چه رسوخ کرده باشه چه رسوخ نکرده باشه، چه ناشی شده باشه از افعال چه ناشی شده باشه از همزجه، علی ای حال بعد از مدتی زائل میشه چون بیگانه است. حالا اگر راسخ باشه دیرتر زائل میشه، اگر راسخ نباشه زودتر زائل میشه.
مثلا برای کسی که
خدا آفریده، البته همه چی رو خدا آفریده، ولی دخالت های امور طبیعی رو شما ندیده میگیرید، اعمال پدر مادر رو ندیده میگیرید در ساختشون رو بچه، همین تأثیر داره. حالا درست خودش شاید در ابتدا تقصیر نداشته و در انتها شاید بر اثر باز سوء تغذیه که پیدا میکنه مقصر بشه، ولی علی حال این رو نمیشه استناد داد مستقیما به خدا. همه چی به خدا مستنده، ولی این جور امور رو مستند کنیم به خدا مستقیما، این که این آدم ناقص الخلقه به وجود آمده، خدا این چنین کرده، بله همه رو خدا ساخته، اما دخالت امور طبیعی رو نمیشه ندیده گرفت. این که در روایت این همه به ما سفارش شده که در وقت ازدواج چه کنید، در وقت نکاح چه کنید، چه مشروعاتی رو رعایت کنید، چه مکروهاتی رو ترک کنید، چه مستحباتی رو رعایت کنید، همه برای همین مسائله، چون اونا میدونستن که چه تأثیراتی در امور طبیعی هست، ما از تأثیرات غافل بودیم. خب اگر ما رعایت نکنیم این رو میشه گردن خدا انداخت. چرا همه چی از ناحیه خودش؟ اگر همین آدمی هم که داره اعمال فاسد انجام میده و بعدم دارای خلق فاسد میشه، اینم بالاخره مستندش میکنیم به خدا، در حالی که همه مباشرش همین آدم باشه، قدرتش خدا بهش داده، ارادش خدا داده، همه چی رو مستند میکنیم به خدا. اصلا غیر ممکنه شما در جهان آفرینش کوچکترین ذره پیدا کنید و به خدا مستندش نکنید، حتی فعل خودمون رو بالاخره یه جوری باید به خدا مستند بشه، ولی مباشرش ما هستیم، چون اون علت العلله. اگر چیزی بخواد منتهی به واجب نشه که صادر نمیشه. همه چی باید منتهی به واجب بشه، نه تنها خلقت ما، اعمال ما هم. منتها چون ما به سوء اختیار خودمون انجام میدیم معذبیم، نه اینکه این عمل فاسد من بالاخره آخر سر منتهی به خدا نمیشه. چرا؟ از باب اینکه خدا ابزار شما من داده منتهی به خدا میشه، از باب اینکه خود من آفریده، خود من آفریده که من منشأ این عملم، از این جهت هم باز مستند به خدا میشه، ولو عمل رو خدا انجام نداده. پس این نیست، نمیشه گفتش چی مستند به خدا نیست، همه چی مستند به خداست، منتها عوامل بیرونی، عوامل غیر خدا، عوامل مباشر هم باید ملاحظه کرد. این که حالا این آدم سوء خلق ذاتی داره نمیشه گفت حتما خدا براش درست کرده. خدا مگر با این چه دشمنی داشته که اینجوری ساختتش؟ با اون چه دوستی داشته که اونطوری ساختتش؟ نه، اینا عوامل طبیعی دخالت دارن. پزشکی امروز هم که این مطالب رو اثبات کرده، حتی اینجوری که من شنیدم میگن خون انسانی که ولد زنا باشه با انسانی که حلال زاده باشه تجزیه شده دو جور بوده. حتی این هم گفتن که بعضی از اجزایش گفتن دو جور. این البته من شنیدم، جایی نخوند. و این نشون میده که عوامل طبیعی دخالت دارن، هر دو رو خدا ساخت، من تا دخالت های امور طبیعی رو نمیشون نمیشون. اون بچه اختیار ازش گرفته نمیشه، بله مشکل داره، یعنی برای او مشکل تره، ولی اختیار ازش گرفته نمیشه. مثل شخصی که معتاد شده باشه به یه کاری، از بچگی معتاد باشه، این رو بهش بگن فلان کار رو که خلاف عادتته بکن، میتونه اما خیلی سخته. یه نفر دیگه نه، معتاد به این کار نشده، بهش بگن فلان کار رو بکن، آسون میکنه. این دوتا از نظر کار و مشقت و غیر مشقت فرق میکنن، ولی هر دو اختیار دارن. همون ولد زنا هم میتونه کارهای خیر انجام بده، اما خیلی براش سخته. در مقابل این سختی هم حتما بهش ثوابی داده میشه. چرا؟ گاهی از اوقات هم محروم هستن. بله خب دیگه، حالا این چیزا رو بالاخره مقصر پدر مادر هستن، شاید هم مقصر این نقصان رو پدر مادر حساب کنن، نمیدونیم ما. البته ما جانی هایی هم داشتیم که در ابتدای عمرشون با اینکه خودشون هم میدونستن ولد زنا و میدونستن براشون مشکله، متدین بودن، در اول عمرشون خوب رفتار کردن، یه جایی مشکلی پیش آمد نتونستن تحمل کنن، راه جنایت رو گرفتن. حالا من نمیدونم مصادیقی که گفته شده درست یا نه، ولی مثالم میدادم. خب و این مالکونه ها هیئتن مستفادتن من الافعال و الامزجه، یا این که زائل شدن این ثلاثه باقیه به خاطر عدم رسوخ بود، یا به خاطر این بود که این ثلاثه باقیه اون هر یکیش مثلا عملیه راسخه و غیر راسخه هیئتی است مستفاد من الافعال و من الامزجه، که این هیئت هیئت بدنیست که به نفس داده شده آریتن، به نفس داده شده آریتن، و چون هیئت هیئت غریبه یعنی بیگانه است، بر نفس باقی نمیمونه بلکه دیر یا زود زائل میشه. فتزولو به زواله ها، پس زائل میشود این هیئت، فتزولو اون بله، فتزول اون هیئت به زوال اون افعال و امزجه، این هیئت به زوال افعال و امزجه زائل میشه، یعنی این مزاج که ازش گرفته شد ممد این هیئت از بین رفت. این بدن که گرفته شد و این افعال که پی در پی نیامد ممد این هیئت از بین رفت. وقتی ممد این هیئت از بین رفت، این هیئت هم دیر یا زود زائل میشه، چون تا حالا اگر زائل نمیشد نه به خاطر آشنا بودنش با نفس بود، بیگانه بود با نفس، ولی دائما ممدش میرسید، امداد میشد از جانب افعال یا از جانب مزاج. حالا این ممد گرفته شده، دیگه امدادی نمیرسه، همینی که باقی مونده همین هست، اینم هم دیر یا زود زائل میشه. فتزولو به زواله ها، یعنی فتزولو این هیئت به زوال این افعال و همزجه، یعنی با مفارقت نفس از بدن زوال هیئت افعال همزاجه یعنی مفارقت نفس از بدن. وقتی نفس از بدن مفارقت شد، هم افعال زائل میشن هم همزاجه زائل میشن، در نتیجه هیئت هم زائل میشه. لکنها تختلف، لکن این هیئت، این هیئت مستفاد یا اون نظریه فاسدهی که مال مقلده است، تختلف و فی شدت رداعه و ضعفها. ممکنه یک هیئتی خیلی شدیدن پست باشه، یکی نه ضعیفن پست باشه، خیلی پست نباشه. و فی سرعت زوال و بطئهی، یکی ممکنه رسوخ کرده باشه دیر زائل بشه، بطء زوال داشته باشه، یکی رسوخ نکرده باشه سرعت زوال داشته باشه. خب و یختلف التعذب بها بعد الموت فی الکمه و الکیفه به حسب الاختلاف. این عبارت رو توجه کنید، تعذب به این هیئت هم بعد از موت اختلاف پیدا میکنه، اختلاف پیدا میکنه، هم در کم یعنی از نظر زیادی و کمی، هم در کیف یعنی از نظر شدت و ضعف، به حسب اختلاف، یعنی به حسب اختلاف در شدت و ضعف یک، و سرعت و بطء دو. چون شدت رداعت و ضعف رداعت مختلفند، عذاب هم کیفن مختلفه. چون سرعت زوال و بطء زوال در هیئت ها مختلفه، لذا عذاب هم کمن مختلفه. به لحاظ اون دو اختلاف که یکی اختلاف در شدت و ضعف بود، یکی اختلاف در سرعت و بطء بود، به لحاظ این دو اختلاف تعذب هم در کم و کیف اختلاف پیدا میکنه. گاهی از اوقات عذاب دوامش بیشتره به خاطر اینکه این هیئت راسختر بوده، یا به خاطر اینکه هیئت شدیدتری بوده. ممکنه هیئت شدیدتر باشه اما عذاب شدیدتر نکنن، شدت رو فحش کنن رو زمان. مثلا میتونستن در یک هفته این رو عذاب شدید بکنن، در پنج هفته عذاب خفیف میکنن که شدت فحش میشه رو زمان. لازم نیست حتما بگید که اختلاف در شدت رداعت و ضعف رداعت باعث اختلاف در کیف میشه، ممکن اختلاف در کم من باعث اختلاف در کم من بشه، به این صورت که عرض کردم. پس بالاخره رضایشون هم به طور مطلق داره، نگفته کدوم مربوطه به کدوم، نگفته کم مربوطه به شدت یا مربوطه به سرعت، کیف هم نگفته مربوطه به شدت یا شدت سرعت. گفته که اختلاف در کم و کیف عذاب بستگی داره به اختلاف در شدت و ضعف یا سرعت و بطء، حالا هر کدوم به هر کدوم مرتبط شد. این عبارت که انشالله روشن شد. مطلبی که باقی مونده در این فصل که در پایان فصل لازم ذکر بشه، مطلبی است که در اول فصل عرض کردم که ایشون معتقده در این سه موردی که اخیراً خوندیم، هم در اون امور مزادهی که مربوط به نظرند، هم در امور مزادهی که مربوط به عمل، اهم از این که راسخ باشن و غیر راسخ، در این ستا ایشون قائل به زواله، قائل به این که این حیات زائل میشن و وقتی حیات زائل شدن عذاب زائل میشه. زوال عذاب هیچ مشکل نداره به خاطر این که عذاب یعنی حسرت، حسرت تا وقتی هست که این امور مزاده در دید، جلوی دید نفس باشه. وقتی نفس این امور مزاده رو میبینه، یادش میفته که کمالات کسب نکرده و اینها رو داره، از این امور مزاده که موذیات واقعی هستن رنج میبره. خب وقتی این امور مزاده زائل شدن، عذاب زائل میشه، این مشکلی نداره، زوال عذاب به زوال هیئت. مشکل اینه که این هیئت چگونه زائل میشه. زوال هیئت مسئله داره، ولی زوال عذاب مسئله نداره. هیئت چگونه زائل میشه با وجود اینکه در آخرت، در اون دنیا ماده وجود نداره که زوال رو توجیه کنه. زوال یعنی تدریج، تدریج محتاج به ماده است. با وجود این که در عالم آخرت ماده نیست، زوال که احتیاج به تدریج داره چگونه اتفاق میفته؟ به نظر میرسید که اینطور جواب بدیم این اشکال رو، که بنابر نظر ملا صدرا روشنه، چون معتقده که نفس انسانی بعد از مفارقت از این بدن دنیایی به بدن برزخی تعلق میگیره و بعد هم به بدن اخروی، علی‌الحال همراه بدن هست، و چون همراه بدن هست اون خصوصیات بدن دنیایی ازش گرفته میشه، و چون همراه ماده هست، همراه بدن هست، زوال توجیه میشه. بدن همراهش هست، زوال رو میشه توجیه کرد. میتونیم بگیم بدن قدیمی که منشأ اینها بودند الان از این رفته، پس منشأ از این رفته. این حیات هم چون الان مرتبطن به یک شیعی که اون شیع هم بالاخره تعلقی به بدن داره، قهرن زوال توجیه پذیر هست. بله حرکت نداره، ولی بالاخره بدنه.
بدن
خب
بدن
اشتراک
لازمی دیگه، فقط
در مقدار برای این
بدن
ها
داری، فقط صورت
برزخی. بله ولی در... چرا اونها صدر حرکت کمالی رو در عالم برزخ هم قائله، به همین بیانی که عرض کنم، به بیانی که بدن قائله دیگه، بدن مقداری، یعنی ماد... هر بدنی مناسب خودشه.
ما در صورت مده، ما در صورتش
ماده، یعنی قابل، ماده یعنی قابل، قابل در دنیا این چنینه، در عالم برزخ اون چنانه. بدن برزخی قابلیت داره، اگر قابلیت داشت تدریج توجیه میشه.
موضوع خود چی؟
خود بدنه، خود اون بدن برزخی.
بدن بسیده، نه مرکب از ماده و صورت.
هر بدنی مرکب از ماده و صورت.
نه برزخ مرکب از صورت نیست.
جسم دیگه، بدن برزخی هم جسم، منتها جسم دنیایی نیست. جسم ماده دنیایی نداره،
اصلا ماده نداره، یعنی قابلیت نداره چیز کسب کنه. قابلیت داشت ماده داشت.
از کمال چطوری اینشون توضیح میده که
قابل
قائله که کمال در عالم برزخ قابل تحصیل هست. خب حالا بگذاریم، فرض کنیم ما کلام ملا صدر رو نتونیم توجیه کنیم، همون کلام مشاه رو توجیه میکنیم، کافیه ملا صدر رو معبینی میکنیم. بعد گفتیم که بنابر نظر ملا صدر خب مشکل حل، ولی بنابر نظر مشاه به نظر میرسید که باید مشکل رو اینطوری حل کنیم که بدن انسانهایی که به کمال نرسیدن به فلک یا به اجسام دخانیه تعلق میگیرند و به این طریق تدریج باز در مورد اونها توجیه میشه، چون اجسام دخانیه یا فلکی یا مادی هستند، اونها ماده خامس هستند، از قبیل این عناصر اربعه نیستند، یه چیز دیگه است. البته ماده دخانی که از قبیل عناصر اربعه است، ماده فلکی نیست. علی حال چون ماده داره میتونه این حیات رو به تدریج ظاهر کنه، ولی بعد با دقت معلوم میشه که این جواب هم جواب درستی نیست، چون مشا معتقدن که فقط نفوس ساذجه به ابدان فلکی تعلق میگیرند، نه نفوس شقیه. الان ما بحثمون در نفوس شقیه است، نفوس شقیه رو معتقدن به ابدان فلکی تعلق نمیگیرن، اونها گرفتار عذاب. نفوس ساذجه که نه منشأ لذت عقلی رو کسب کردن، نه منشأ علم عقلی رو کسب کردن، خالیان اونا به بدن فلک تعلق میگیرن. ولی نفوسی که الان خوندیم، این سه نفسی که الان مورد بحث ماست، اینا رو معتقدن که بدن فلک تعلق نمیگیرن. پس برای تدریج اینا چه فکری باید کرد؟ تنها جوابی که میشه داد همون جوابی که خود بزرگواران دادن، هم مال صدر همینا. حالا جواب پذیرفته هست یا پذیرفته نیست به جای خود، ولی متوجه بودن و جواب دادن و حرفشون اینه که این هیئت هیئت غریبه، همونطور که بارها اشاره کردم، این هیئتی که الان در نفس آمده هیئت غریبه، یعنی هیئت بیگانه است، نفس رو نگه نمیداره، نفس رو نگه نمیداره. از طرفی ممد این هیئت اون بدن یا مزاج بود که گرفته شده، خود نفس دایی برای نگه داشتن این حیات نداره، ممدی هم از خارج به این حیات نمیرسه. این حیات نفس رو کدر کردن، مثل سیاهی که روی روی نور زغال رو بپوشونه، نفس رو چنان که در جای خودش بیان کردن مستکفی میدونند. مستکفی یعنی چی؟ یعنی خودش رو به کمال میره، ماده کمال در او هست و او خودش به سمت کمال میره، برخلاف عقول که تامند، یعنی هرچرا که باید داشته باشن از اول دارند، عقول ناقصند و از درون خودشون خودشونو کامل میکنن، منتها با داشتن امدادهای خارجی. پس نفس مستکفیه، مستکفی یعنی خودش رو به سمت کمال میره، خودش اینطوری آفریده شده. قهرن این مثل همون حرار، اون قسمت نورانی زغال هست که کم کم نفوذ میکنه، قسمت سیاه زغال رو هم برافروخته میکنه و سیاهی ها رو به طور کامل زائل میکنه. نفس هم این چنینه، میاد روی اون کدری ها قرار میگیره، اون کدری ها رو به تدریج زائل میکنه، چون اون کدری ها مال خودش نیست که باقی بمونه، حیات بیگانه است. از طرفی خود نفس هم مستکفیه، یعنی میتونه کاری انجام بده ولی نمیتونه دفعتا این کار رو انجام بده، باید تدریجا انجام بده. درست مثل همون آتشی که در زغال هست، قسمتی از زغال رو سرخ کرده، قسمت دیگه هنوز سیاه مونده، قسمت سرخ کم کم میاد نفوذ میکنه، قسمت سیاه رو سرخ میکنه. نفس هم این چنینه، قسمتش هنوز روشنه، کامل کامل تاریک نشده، اگر تاریک بشه که دیگه وضع خرابه، قسمتی هنوز روشن. اون قسمت روشن هی شروع میکنه به پیشروی و این قسمت تاریک رو ذوب میکنه تا کم کم تمام نفس روشن میشه و اون حیات فاسده زائل میشن. تنها راه توجیه همینه که خودشون هم اشاره دارن. از کلا مستکفیه، مستکفیه، بله، چون مستکفی دیگه توجیه نده، توجیهش همینه. حالا مبدأ نفس چیه؟ چرا این حرکت رو میکنه؟ شاید از باب حرکت شوقی بتونیم توجیهش کنیم، به شوق رسیدن به کمال حرکت میکنه، همونطور که در افلاک گفتن، از راه حرکت شوقی گفتن. حالا اونش مهم نیست، مهم اینه که الان خود نفس چون مستکفی است و این حیات هم حیات بیگانه هستن، به تدریج اونا رو دور میگیزه، چون ممدم نمیرسه که نفس تحمیلا این حیات رو مجدد قبول کنه، تحمیلی دیگه بر نفس نیست، نفس خودش میمونه به این حیات، کمشن این حیات بیرون میکنه، وقتی بیرون که صاف میشه. این تنها جوابی است که به ذهن بنده میرسه. حالا شاید جوابهای بهتر از این هم باشه، شاید این جواب بنده گرفتار مانع باشه، مشکل داشته باشه. علی حال اشکال همون بود که عرض کردم، جوابم اون جواب اول کامل نبود که تعلق به بدن افلاک باشه، این جواب دوم تقریبا به نظر کامل تر میرسه. نه ذاتش که بالاخره به وسیله عللش مستکفی است، وسیله عللش، عللش هم که از بین نمیرن، که عللش مبادی عالیان از بین نمیرن. نفس هیچ وقت عللش رو از دست نمیده، به همین جهت هم میتونه باقی بمونه، فقط بدنش رو از دست میده، بدنم که نقشی در دوام این حیات نداره، در کمال نفس نداره.